کیمیای وصال.
خوشا آمان کلا یارشان بی که هم دو قول هبل کارشان بی. خوشا آمان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی.
به نام او که لا اله الا هو. دوستان ارجمند سلام، با کیمیای وصال دیگری در خدمت شما هستیم و امیدواریم که این برنامه نیز برای شما گرامیان که در مسیر سلوک گام برمی‌دارید مفید و مؤثر باشد. در برنامه امروز استاد بزرگوار حضرت آیت الله محمد شجاعی پیرامون یکی دیگر از جلبات هوا صحبت می کنند که این رذیله به قول استاد یکی از مهلکات اعظم است و آن غیبت است. در این برنامه استاد بزرگوار پس از اشاراتی در مورد آیه 12 سوره مبارکه حجرات که مؤمنین را از غیبت منع می کند، به بحث پیرامون روایاتی که محتوای آنها نهی از غیبت است می پردازند و نکات و اشارات این روایات را نیز تشریح می کنند. حضرت استاد آنگاه تعریف دقیقی از غیبت ارائه می نمایند و بر اساس این تعریف مثال های نیز بیان می فرمایند. خب دوستان، وقت آن فرا رسیده که مطالب استاد ارجمند حضرت آیت الله محمد شجاعی را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت از ظهورات و جلوه های هوا بود و قسمت های را صحبت کردیم. از جمله ظهورات هوا مسئله ایست که به عناوین مختلف احتمالا ممکنه یا از ممکن بالاتر گرفتارش باشیم و هستیم. مسئله است به نام اینکه اصلش را میبرد مسئله غیبت. از ظهورات و جلبات هوا شبهه نیست و در اینکه از مهلکات اعظم است با شبهه نیست. عنوان کردن من این موضوع را در اینجا به عنوان جلوه از جلوه های هوا و ظهوری از ظهورات هوا با توجه بر اینکه اصل مسئله و تا حدودی بعضی از جوانبش برای ما روشن است، برای بعضی از ریزکاری ها و تذکر و ریزکاری ها و این صورت هایی که این مسئله با اون صورت ها در وجود انسان جلوه می کند که ممکن است ما به بعضی از صورت های اون توجه نداشته باشیم و الا اصل مسئله روشن است. من اول فکر می‌کردم که بعضی از موضوعات را از جمله چشم مسئله غیبت رو عنوان نکنیم چون معلوم است، الا اینکه فکر کردم بعد متوجه شدم که بعضی از صورت‌های غیبت خیلی باریک است و توجه اون ممکنه نباشد و روی این حساب عنوان کردم اون بهتر. اولا در اصل مسئله غیبت اینکه از جلبات هوا شبهه نیست و هوا به شکل‌های مختلفی ها از قوه قضاویه به اصطلاح علما اخلاق سرچشمه می گیرد، حقد و حسد و عداوت و امثال اینها و و یا از قوه شهویه انسان نشأت میگیرد، اونها با یک تحلیل های دقیق و رقیق به یکی از این دو قوه میرسد، یا قوه غضبیه یا شهویه. و گفتم این دار تحلیلش هم عمیق است و زیادم احتیاج نیست من در اینجا به تحلیلش اشاره بکنم که چگونه تحلیل بکنیم مسئله برسد به قوه غضبیه یا شهویه. خود شما تأمل بفرمایید خواهید فهمید، و اگر انشاءالله در مقام عمل موفق بودید بهتر خواهید فهمید. در مرحله اول و قبل از اینکه به جزئیات تقریبا دقیق این مسئله بپردازیم، اصل موضوع را از نظر آیات و روایات با ذکر بعضی از آیات به عنوان نمونه و بعضی از روایات به عنوان نمونه شروع میکنیم. در قرآن کریم آیه 12 از سوره حجرات را من تلاوت میکنم، دقت میکنیم. آیه 12 از سوره حجرات است. اون دفعه من عرض کردم سوره حجرات در این باب، یعنی در باب اخلاق به اصطلاح و اونچه که برای یک سالک مفید یا مضر است، اشارات زیاد و نکات دقیقی دارد. در شمی آیات قرآن همینطور است، اما سوره حجرات خصوصیتی در این باب دارد. در 12 سوره حجرات میخوانیم: یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله رؤوف رحیم. میفرماید که مؤمنین از خیلی از زنها و گمانها اجتناب بکنید که بیشتر این گمانها گناه هست، تجسس نکنید که به اینها قبلا اشاره شد. بعد میفرماید ولا یغتب بعضکم بعضا، بعضی از شما غیبت بعض دیگر را نکنید. آیا دوست دارد یکی از شما که گوشت برادرش را وقتی مرده است بخورد؟ این صورت دنباله نهی را بیان میفرماید. غیبت نکنید. آیا دوست دارد یکی از شما گوشت یکی دیگر از برادرانتون را در حالی که مرده است بخورد؟ البته این زیاد در اینجا نکات هست. انشاءالله شما اگر موفق بودید و سیری داشتید به مرحله از مراحل سیر و منظری از منازل رسیدید و بعضی از حالات درونی شما تمثلهای برزخی براتون داشت یا بعضی از حالات دیگران برای شما تمثل برزخی پیدا کرد، به همین شکل خواهید دید خودتون را یا اون کس را، یعنی به همین شکل دیگه که جیفه ای را دارد میخورد. مسئله همون غیبتش هست. جیفه ای را، مرده ای را، مثلا مانند یه جنده چیزو یه جیفه ای را میخورد، به همین شکل میبینید. احیانا در بعضی از تمثل های برزخی این درون در خود یا این درون در دیگری، یعنی این حالات درونی در خود یا این حالات درونی در کسی دیگر، یکی از تمثل هاش برلا به صورت های دیگر هم متمثل میشود. خب میدانید که در منازل که انسان سیر میکند، در منزلی این چنین مسائل برای انسان پیش میاد که حالات درونی خود یا کسی اونجا که خدا میخواهد و اذن میدهد، مشیت خدا از همه جا، حالات خودش درونیش یا کسی دیگر برای خود او در خواب یا در بیداری، یعنی در مقام کشف، کشفهای ابتدایی در مقام کشف براش مکشوف می شود، در مکاشفه می بیند خودش را اینطور می کند که از سردن، یا کسی را اونطور که از سردن می بیند. و این معنیش این است که برای خودش تذکر می دهم که این گرفتاری را داری، یا به کسی تذکر بود می دهم که فلان این گرفتاری را دارد. و البته این حکایت دیگری هم دارد، یا حکایت های زیادی هم دارد، و اون که بعد از مردن جزای این مسئله اگر انسان به توبه موفق نباشد در عالم برزخ هم یکی از جزاهاش به این صورت است. یکی از گرفتاری ها و ناراحتی هاش که برای انسان عذاب ها که در برزخ می آید به این صورت است. همین که در آیه اشاره می فرماید که آیا دوست دارد کسی از شما گوشت برادرش را در حالی که مرده است بخورد؟ خب کلام خدا است، اینه بیجا نفر بوده، مثل هم نیست، مثل است. اما یک نظر مثل است، مثل قرآنی است، مثل قرآن حقیقت است در مرحله نازله. خب بله فرماد که و تقول ان الله تواب و رحیم، از خدا بترسید که خدا تواب و رحیم است. با این صراحت در اینجا از غیبت نهی میکند، منظورم تلاوت آیه بود لا یغتب بعضکم بعضا، خب معلومه چقدر مهلک خواهد بود. حالا من در اینجا به چند روایت از اون نظر که برای یک سالک چه صدمات و لطماتی مسئله غیبت دارد اشاره میکنم. روایات زیاد است، آیه هم غیر از این آیات دیگر هست، فقط من به یکی اکتفا کردم. روایات زیاد است، چند تا روایت من در اینجا میخوانم زود و اشاره میکنیم و میگذاریم، خود شما تأمل میفرمایید. روایاتی که در اونها از نظر اینکه ببینیم در سلوک برای انسان چه لطماتی این مسئله پیش میآورد، این روایت را عنوان میکنیم. اینجور استفاده میشود که غیبت مانع حرکت انسان است در مقام تلاش و در مقام مجاهدت، مانع پیشرفتش است، مانع باز شدن در به سوی خداست به روی انسان، مانع این است که انسان به اصطلاح تقرب پیدا بکند. مجاهدت میکند ولی مجاهدتش از طرفی چون مبتلای بر این مهلک هست از میان میرود، نتیجه نمیگیرد، مبتلای به این مهلک هست. از بعض اجوارت این نکته استفاده میشود، سالکی که مبتلای به این مسئله است ولی مجاهدت بکند چون مبتلای به غیبت هست، نتیجه که برای یک مجاهد سالک صادق پیش میاد و میگیرد اون نتیجه را نمیگیرد. به این روایت دقت میکنیم در جامع سعادت جلد دوم صفحه 299، مرحوم مراقی: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود: من اغتاب مسلمن و مسلمتن، هر کسی غیبت مسلمان، مرد مسلمان یا زن مسلمانی را بکند، لم یقبل الله صلاته ولا صیامه 40 لیله، خدا نمازش را و روزش را 40 یوما و لیله، 40 روز و شب قبول نمی کند. نماز و روزه را 40 روز و شب خدا قبول نمی کند، یعنی مجاهدت به جایی نمی رسد. حالا این در واجب در مستحب همینطور، مجاهدت به جایی چه باید برسد نمی رسد. البته نمی گیم اینجور در اصلا نمازش دیگه هیچ مانند اونست که نماز نخونده یا روزش مانند اونست دستن روزه نگیرسه، نه مانند اون هم نیست، ولی اون نتیجه مطلوب که در سیر الالله باید انسان به اون نتیجه برسد نمی رسد. خدا قبول نمی کند، خدا قبول نمی کند. و قبلا در این جلسه من قبول کردن خدا و نکردن خدا را تا حدود توضیح دادم، دیگه تکرار نمی کنم. در واقع خود انسان را خدا قبول نمی کند، عمل چیزی نیست که، عمل فقط سبب است برای حرکت خود انسان، نردبان حرکت است، وسیله و ابزار حرکت انسان به سوی حضرت حق است. وقتی عمل قبول نمی شود اینجور تعبیر می کنیم، یعنی خود انسان را خدا قبول نمی کند و چی می شود در سیر خوب معلوم است. رسول الله فرمود بگن که صاحب غیبت ببخشد مسئله است و الله 40 روز سود ندارد. خب حالا شما از هر 40 روز یک غیبت بکنید کار شما درست بینید کافیست و بیشتر از اونم لازم نیست. و قاله باز رسول اکرم در همون جا با چه گفتم جلد دومه شام صادق فرمود: من اغتاب مسلمن فی شهر رمضان لم یؤجر علی صیامه، اینم از مخصوص روزه است، کسی که غیبت مسلمانی بکند لم یؤجر علی صیامه، از روزش بهره ای و اجری نمیبرد. خب باز تو خود حدیث مفصل بخوان از این موجود. بعد از روایت لحنش اینجور است که اصلا نه تنها نمیگذارد انسان سود بکند و در سیر مانعش هست، بلکه اصلا اعمال دیگر را خراب میکند، اعمال دیگر را، مجاهدت های دیگر را اصلا از میان از بین میبرد. این هم لحن بعضی از روایات هست که میشود گفت شدیدتر از دسته اول از روایات هست که نمونش را خوندم. اصلا حسنات و مجاهدت ها و عبادت ها و ذکر ها و بیت ها و اعمال انسان را میخورد غیبت. این تعبیر بعضی از روایات هست، مانند حسد میخورد یعنی که ان لم یکن قرار میدهد، مجاهدت میکنید و غیبتی میکنید و اون به اصطلاح رفت، دوباره مجاهدت هایی میکنید غیبتی میکنید باز اونها رفت، اینجور میخورد به اصطلاح. حالا به این روایت از جامع السعادات در این زمینه، از جامع السعادات جلد دوم صفحه 300 توجه میکنیم. قال صادق علیه السلام، امام صادق فرمود: الغیبت حرام علی کل مسلم، هر کسی غیبت حرام است. و این نها غیبت لتأکل الحسنات، حسنات را میخورد، کما تأکل النار الحطب، به طوری که آتش ریزم را میخورد. خب وردی که گفتید، غیبتی که کردید، این ورد را به همین نحو ادامه دادید و غیبت را هم به همین نحو ادامه دادید، بعد دیدید که آنچه که بعضی ها از این وردشون نتیجه میگیرن شما نگرفتید، فورا متذکر باشید که هر وقت گفتید دنبالش غیبت کردید، اون گفته هاتون به باد فنا رفته، به اون معنا باد فنا، و الا به اون معنا که هیچ نتیجه نداشته باشد، نه بالاخره باز نتیجه دارد در آخرت. خدا این آیتی میکنه در اینجا هم همینطور. خب از این خطرناشتر، اونجور که من روایت را بررسی کردم، از این مرحله بالاتر این است که اگه سالکی موفق مثل مبتلای بر غیبت باشد، این نه تنها حسناتش از میان می‌رود، بلکه حسناتش اصولا در بعضی از ظاهرن جو به نظر میاد، در بعضی از شرایط، حالا اون شرایط را خدا میداند، ریزه کارهاش دیگه خدا فقط میداند، یا اون کسانی که خدا به اونها تعلیم فرموده، در وضع شرایط هستن حسنات، این مجاهدت هاش کرده، حسنات که میباعث به خودش میرسید، اونها به اون طرف منتقل میشود، یعنی مال اون میشود که انسان غیبتش را کرده، و بنابراین شما برای او کار کرده اید نه برای خودتون. اینم بعضی از روایت هست، سرش چیه میفهمیم نمیفهمیم، انشاءالله بیده من و شما از اونها نیستیم که به فهم خودمون خیلی خوشمون از فهم خودمون بیاد، انشاءالله از اونها نیستیم، اما هرچه هست بیان معصوم است و عالم هم اسرار است و ما هم جاهل و بی توجه به اسرار. این سرش چیست خدا میداند، یا اونها چه خدا تعلیم فرمود، حسنات به سراغ اونها میدارد. خب حتی لحن روایت طوریست، اگر انسان خودش حسنه می داشته باشد که مثلا منتقل بشه به سوی اون کسی که غیبتش را کرده و به عالم اون منتقل بشه، اولا اون سیئات اگر داشته باشد، از اون سیئات به سوی انسان میاد، یعنی بدیهای او در عالم انسان منتقل میشه. اگر من خوبی ندارم به عالم او برود، او اگر بدی دارد به عالم من میاد. حالا سرش گفتم خدا می داره. در این زمینه این روایت دقت میکنیم، شما میدید که ذکر گفته، نگو اون ذکر را اون کسی دیگه میگوید، شما نمیگید. بنابراین بعضی از ها در بعضی از همین ره گذر بوده، بعضی از خوبان در حالات چون هست که میشنیدن که کسی که بچه را کرده بهش هدیه میفرستادن، یعنی تشکرم میکردن، میگفتن که خیلی ممنون از لطف شما و شما به اصطلاح ما خدمت کردید، و این هدیه ناقابل را از ما قبول بکنید، آنچه که داشتید فرستادید، آنچه که فرستادنی بود فرستادید به سوی ما، یه هدیه مالی هم میفرستادن. میشنیدن که دیوتشون را فلانی کرده، خب میدارستن همه چیز رو داده بید و این همه چیز مالش ارزشی نداشت میفرستاد. این هم هست در بعضی از حالات اختیار. این را دقت میکنید، جامع السعادات هست جلد دوم صفحه 302. این روایت را میخوانم، بعد به اون ریزه کاره هایی در غیبت هست میپردازیم. این روایت که گفتم سندش را، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود. خود روایت را رسول الله از قیامت میفرماید، اما قبلا گفتم آنچه که در قیامت هست ظهور همان چیزیست که در اینجا در باطن هست، بنابراین اینها در اینجا هم همینطور تا اومد به ظهور خواهد رسید. می فرماید که یوتا به احدکم یوم القیامه، این مشترا گفتم باز تأکید میکنم، بیشتر ارزش من و شما در این است که این حقایق را بیشتر بفهمیم که در نتیجه عملمون هوشیارانه خواهد بود اگر خدا موفق بکنه. خیلی از عوام ها هستن اینجور چیزها را میشنون و بعدا فکر میکنن اینا نسیه است، نسیت اومده تا اون وقت خدا میتونه خیلی چیزها پیش بیارد. مثلا در قیامت انسان میبینه که اعمالش رفته به سراغ کسی دیگه، این الان نمیفهمد، یعنی الان رفته، این نسیه حساب میکنه. توجه من و شما بر این که آنی که میاد این ظهور همونیست الان هست، برای خود ما خیلی هشدار دهنده است، یعنی الان داریم از دست میدهیم، توجه میکنیم که بعد از دست خواهیم داد، همین الان از دست میدهیم، اونها بعد ظاهر خواهد شد. یوتا به احدکم یوم القیامه، یکی از شما را فرمود رسول الله، یکی از این انسانها آورده میشود روز قیامت، و یو گفت بین یده الله تعالی، در برابر در پیشگاه خدا اونجا میارن، در پیشگاه خدا قرار میدهند، و یو فولهی کتابو، یعنی در قیامت که همه در پیشگاه حق قرار میگیرند، ده میشود به سوی او داده میشود به او کتاب او، عالم او، صحیفه عمل او، فلا یرا حسناته، هیچ میبیند در عالمش خبری از اون که فکر میشه فلان عمل و فلان ذکر و فلان عبادتش خبری نیست، میبیند خبری نیست. فیقول الهی لیس هذا کتاب، میگوید که پرورد بر این، حالا فکر میکنند که خدا به اشتباه آورده، معاذالله مثلا عالم کسی دیگر را آورده، سعیه کسی دیگر است، میگوید خدا این ظاهرا کتاب من نیست. و فاین لا عرافیه طاعتی، من طاعتم را در اینجا هیچ نمیبینم. فیقول الله این ربک لا یذل ولا ینسا، خدا نفرماش پروردگار تو نه گم میکند نه فراموش میکند، توی سنن از همش مشیت از سنن از حساب شده است. ذهب عملک به اختیاب الناس، تو که چیزی نمیبینی عمل تو با غیبت مردم رفت. سنمالی اتا به آخر، دیگری را میارند، نود فولهی کتابه، نامش را که بود، یعنی عالمش را که بود میدهند، یا او را که در عالمش قرار میدهند، فیارا بهی طاعت، این کسی خیلی از طاعت را در عالمش میبیند که نکرده بود. فیگور اله ما هازا کتابی، این عالم من نیست خدایا، و اینی ما عملت هازا طاعت، این را من نکردم. فیگور الله خدا میفرماد این فلانم اختابج، نه همین عالم توست، فلانی غیبت تو را کرد، دفعتو فدفعت حسناتو الیک، این عملهای خوب و اوست شدون تقل شده به سوی تو که در عالمت میری. ولی ساله که به این درگیفتار باشد، هر چیز ذکر و ورد و مجاهدت داشته باشد، به سوی همونها میفرستد که گیرتش را کرد، گیرتشون را کرد. خب این اندازه به آیات و روایات من اشتفا کردم و خود شما توجه کرد، منتها اصل مسئله ما روشن بود و اینا را هم که گفتم باز تذکر بود. یک تذکرهای دیگری مقصود اصلی من بود در عنوان کردن اینها، علاوه بر اینها که گفتم، و اون این که ببینیم اصولا به اصطلاح ریزه کاری های غیبت چیست و حدود غیبت چیست. اطواری که انسان در موقع غیبت خودشون اطوار را در می آورد و متوجه نمی شود اونها چگونه است، اونها را خوب باید بفهمیم که اونها روی به اصطلاح دقت در اونها دقیقا لازم است. در مرحله اول در آن اینجیزی کاری ها را بفهمیم، من تعریف غیبت را برای شما عرض میکنم از اون که از روایات و آیات و از مجموع گفته های و نوشته ها و تحقیقات علماء ما در میاد. ببینیم مثلا تعریف غیبت چیست که از اونجا حدودش را اولا به دست بیاریم. غیبت چیست؟ تعریفش، حدودش. غیبت عبارت است از اینکه انسان به نحوی، خود دقت کنید، به نحوی یاد از کسی بکند، به نحوی، لازم نیست به زبان باشد، به نحوی کسی را یاد بکند، یاد از کسی به نحوی بکند که اگر بشنود ناراحت می شود. این تعریف غیبت است. مجموعاً در کل تعریف غیبت این است، یاد کسی به نحوی که اگر بشنود ناراحت می شود، ناراحت می شود. حالا این به نحوی فرقی نمی کند، اولا ما از گناهانش بگیم، از نقص در روش دینیش بگیم، از نقص در دنیایش بگیم، از نقص در بدنش بگیم، از نقص در لباسش بگیم، از نقص در نقص منزلش بگیم، نقص ماشینش بگیم، نقص اولادش بگیم، نقص نمیدونم فرشش بگیم، هر چی هست دیگه، به نحوی یاد بکنیم که اگر بشنود چیه ناراحت میشود. دقت بکنید، لازمه شما مثلا نقص دینی، یعنی نقص یک کسی را در روش دینیش بگید، نه نقص دینی کسی باشد، نقص دنیایش باشد، ده هر نحوی باشد، ولو لباسش باشد، ولو قیافش باشد، و ولو بدنش باشد، ولو منزلش باشد، ولو مرکبش باشد، به هر نحوی از کسی یاد کردید که او اگر بشنود یا بداند ناراحت می شود، این را می‌گیم غیبت. و این یادتون به هر نحوی، چه به زبان باشد، چه به کتابت باشد، چه با عمل باشد، چه با اشاره باشد، با ایما باشد، با رمز باشد، با رمز باشد، با تعریض باشد، فرقی نمی کند. این داره چقدر دستی میشه. تنها زبان نیست، با کتابت می شود، با نوشتن می شود، با تعریض گوشدار حرف زدن می شود، با رمز و رمز می شود، با ایما و اشاره می شود، با تقلید در آوردن می شود، با حرکت او را در آوردن می شود. اینها و در هر بابی هم که بود از سردم، دنیاش باشد، دینش باشد، هر قسمتی باشد، به نحوی یاد بکنید. این تعریف غیبت است به طور کل. دائرش دهرن خیلی وسیع می شود. به هر نحوی کسی را شما یاد فرمودید تو اگر بداند ناراحت می شود، غیبت است. یعنی مشمول همون آیات و روایات است که الان گفتم. خب دلیل بر اینها، من حالا به دلائلش اشاره می کنم، یواش باشین دلائل یادتون باشد. یه من اشاره کردم، از یاد توضیح رو برد خودتون، فلان این طور لباس می پوشد، فلان لباسش اینجوریست، غیبت هست. رجوع کنید فلان تو کفشش اینجوریست، میگه چه فلان منظورش طوریست، من رفتم مثلا منظورش اینجور بود، اونجاش اینطور بود، فلانجاش فلان طور بود، اگر این میشنود ناراحت خواهد شد، شد چی؟ شد غیبت. اگر یعنی ناراحت از اینکه شما آمده اینجور گفتی به کسی برکتی، این شد غیبت. اونجور که همه علماء ما با برداشت از این متون اسلامی گفتن اینجوریست. وقتی میگه که ما در این جاها در خیلی از اینجور موارد مبتلای به غیبتیم و فکر میکنیم غیبت نمیکنیم، خیلی مسئله مهم می شود. مثلا فلانی مثلا ماشینش مثلا اینجوریه، اینطوره، یا مثلا به فلان صورت. این اگر بالاخره می دانست اینطور شما به این جمله به این شهر در فلان جایی گفتید ناراحت می شود، شد می برد برشو کرد مدرس الهازا. مرحوم مرادی می فرماید که اولین دلیل ما همین اجماع امت هست. همه امت و همه علما بر این اجماع دارن که به هر نحوی هر کسی یاد شد ناراحت می شود موقع شنیدن، غیبت هست. این اجماع خودش یکی از دلائل است. بعد این روایت دقت می کنید، روایت در جامع السعادت جلد دوم صفحه 200 این انجابات یکی نه این یکی دو تا روایت یا دو تا سه تا من انجابات می خوانم. شما از اینها بینید که دائره غیبت چقدر وسعت پیدا میکنه. روایت نیست در جلد دوم جامع السعادت صفحه 288 از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود هل تدرون ما الغیبه، هل تدرون ما الغیبه، فرمود میدانید غیبت چیست؟ قال الله و رسوله اعلم، گفتن که خدا و رسولش بهتر میداند. قال فرمود رسول الله ذکر که اخاک بما یکرهو، یاد تو از برادرت به نحوی که او خوشش نمیاد، این غیبت است. یاد تو برادرت را به نحوی که او خوشش نمیاد، این تعریف خیلی جامع است. و یاد تو کسی را به نحوی که خوشش نمیاد. زیر لهو رسول الله گفته شد که این کانه فی اخی ما اگرور، اگر اونی که من میگم واقعا اونو داشته باشه برم همینطور، یعنی واقعا اونی که من میگم دارد اون را، اون نقیصه را، اون چیزی میگویم. قال فرمود این کانه فی ما تقوی فقط افتبده، بله همونجا که دارد اگه بگی غیبت کردی، و علم یکون فی اگر نداشته باشد فقط بعد تهو، اونجا که بهتان از اون بالاتر از غیبت است. حالا این منظورم در این زیر روایت نبوده. اول روایت فرمود ذکر که اخاطر ما یک رهو، یادی از کسی بکنی که خوشش نمیاد به هر نه هست، که در نظر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کسی را در نظر رسول الله بودند، یه دی صحبت از کسی کردند و گفتند که او فرد خیلی چیزه، عاجزه، چیزی ازش نمیاد، عاجز معنیه خیلی آدم عاجزی است اینجور گفتند. این تعبیر را در محضر رسول اکرم صلوات الله علیه برای کسی پشت سر کسی گفتند. فقال صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فورا فرمود اغتبت مخاکم، غیبت کردید که نسبت اون برادر. گفتن شخص عاجز نیست، خیلی چیز از دستش نمیاد. منظور هم اینا که معمولا ما فکر میکنیم حتی تعریف هم هست اینا که ما اینجور. گفت که غیبت کردید که؟ قالوا یا رسول الله، گلنا ما فیه. گفتن یا رسول الله همون این چی گفتیم هست، همینطور هست. قال فرمون این گفتون مالی سبیه فقط بهتمو بود. بله اگر نبود که بهتان بود، همین که بودش، همین بودش غیبت هست. نباتی هم که نقل میکنم در جامع السعادت، این کلام میخوام نقل کنم در جامع السعادت جلد دوم صفحه 286 هست، 88 هست. روی ان عایشه، از عایشه نقل شده که دخلت علینا امرأه، زنی به ما وارد شد. فلما ما ولد، وقتی که رفت، موقع رفتن، اومد تو بیاد یا نازفیره، من با دستم اشاره کردم که این کوتاه قد است. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود که اختبتها، غیبتش را کردی. این با اشاره بود. الان من یک انسان غیبتش را به شکل خاصی، رنگ خاصی رو میدهد. مثلا از اون به کسی، یعنی از نقصان یا نقائص کسی در روش‌های دینی رو میگوید و به نظر خودش اینجور شکل یا رنگ میدهد که این آدمیست که چون فلان معصیت را میکند و خدا ازش خوشش نمیاد، من هم از این نظر که معصیت میکند فلان معصیت را غضبناک هستم از اون. غضبم هم برای چیست؟ برای خدا، غضب الله هست. به این نظر اون ندیسه را از اون نقل میکند، میگوید که فلانی مثلا به فلان معصیت گرفتار است. این به این رنگی اندازد که چون قذر الله هست معصیت میکند، خدا بدش میاد، منم این را از این نظر یاد میکنم که چرا باید اون معصیت را بکند، خوشم نمیاد از این نظر چون معصیت را او مرتکب میشود. در واقع غیبتش را رنگ الهی میدهد و میگوید این قذر من و ناراحتی من از منکر و معصیت اوست. در عالم خودش خودش را اینجور راضی میکند، منوان که قذر ناکل اینجور قذرم فی الله هست برای خداست. این را میگویم، منظورم اظهار نفرت هست، اظهار قذب هست، اظهار ناراحتی هست، اظهار ناخوشایندی هست از منکر او و از بدی او. فکر میکند که این غیبت نیست، در صورتی که این خودش از صورتهای صورتهای غیبت هست. بعضی ها خواستن تا این مسئله را تنها عمل بعضی اینطور نیست، حتی بعضی از نویسنده ها خواستن این جور غیبت را مجاز بدانند. گفتن غیبت کسی که به معصیت مبتلاست، منکراتی را انجام میدهد، منکری را انجام میدهد، ذکر او، یعنی ذکر منکر او، ذکر او با اون منکرش به عنوان انزجار از اون عمل منکر، به عنوان غضب الله، این غیبت نیست. بعضی هستن این میرشتند ولی اشتباه کردند، این نوشتن و حتی آمدن در اینجا به چی چیزی استدلال کردن؟ خوب دقت کنید، به چی چیزی استدلال کردن؟ استدلال کردن به این که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مثلا می آمدن به رسول الله می گفتن که فلان زن نماز می خواند، روزه می گیرد. اون زمان من در اینجا روایت را خوندم در چند جلسه قبل، یا رسول الله فلان زن نماز می خواند و روزه می گیرد و برای همسایه هاش رضایت می کند، بعد اسمش می بردن و فلان زن. بعد رسول الله می فرمود که خب اون خیلی درش نیست. خب یا مثلا یه وقتی به رسول الله آمدن گفتن که فلان زن بخیل است، بعد گفت که خیلی درش نیست. اسم می بردن در پیش رسول الله از کسانی، اسم می بردن، معایبشون را می گفتن و رسول الله مثلا دنبال جواب مناسبی می فرمود، یا در نظر ائمه. از این طریق استدلال کردن که پس گفتن حرکات نامشروع و گناهان و نقائص شرعی افراد چیه؟ غیبت نیست. خاطر از اونها استفاده میکنن ولی نه، اینا ترجمه کردن. این مسئله در زمان رسول الله، در زمان ائمه رنگی به خصوص داشته. اونها که میناودن در نزد رسول الله میگفتن فلان زن نماز میخواند و روزه میگیرد خیلی، اما همسایه‌اش را اذیت میکند، این سوال کننده ها اصلا در یک زمینه خاص این سؤال را مطرح می‌کردن، نظرش نگفته چی بوده؟ نظرش این بوده که بفهمن که آیا این نماز و این روزه با این عمل می‌سازه یا نه. در واقع یکی از احکام اسلام را می‌خواستن یاد بگیرن، توجه می‌کنید، برای روشن شدن در احکام اسلام و برای تأیید یا تنبیه اون شخص روشن‌تر بشن که نماز و روزه که با همسایه با اذیت کردن به همسایه هست چند رازه نماز و روزه است. وضع انسانی که اینجور است به عنوان کلی چجوری است؟ منظورشون یاد گرفتن احکام و معارف و راه خدا بود و رسول الله هم به همون منظور جواب می فرمود، نه منظور اونها تنبیه اون شخص معین بود و نه رسول الله به اون صورت از اونها حرف را تلقی می کرد. همچنین در محضر علمه سلام الله علیه مشمید فلیزا ما هرچی اینجور میدیم همش در محضر یا رسول الله بوده یا در محضر حضرات معصومین سلام الله علیه مشمعین بوده. اینها رو نمیشود قرار بود در اینکه پس بنابراین کسی که گناه کار بود ما اینجا و اونجا نشستیم از گناهان رو گفتیم و اون رنجا بود دادیم به این کارمون دادیم که این غزل فالله هست ما از منکرمون ناراحتیم، این دیگه غیبت نمیشود. نه، اینا همش غیبت هست و از دلائل کاملا استفاده میشود که غیبت هست. یک وقتی در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه جمعی از اصحاب بودن، یعنی از مسلمانان، یکی آمد از اونجا گذشت. این جمعی که بودن در بین این جمع یکی از اونا که در همون جمع بود همون آقا را که دید مسلمان اون بنده خدا را که گذشت پشت سر او گفت که من اینجا برای خود، من برای خدا از این خیلی بدم میاد، همینطور من برای خدا از این خیلی گذبناک شد، همینطور پیش از این یه چیزی نگفت. اون جمع ناراحت شدن گفتن چرا غیبت کردی؟ اون جمعی که بودن گفتن چرا غیبت کردی؟ این غیبت بود. گفت نه، من گفتم برای خدا من از این ناراحت، من همسایه او هستم، من میدانم او چگونه است. یه چیزی نگفت. بعد گفتن ما میریم همین جمعه به خود رو میگیم. این رفتنشون و گفتنشون برای این که با این عمل که این شخص انجام داد و میخواست این عمل را به صورت یک مشروع یواش یواش در واقع اگر مقابلش نمیگیستن این طور بود که امر مشروع جلو بدهد، میخواستن با این مسئله چی بکنن؟ مقابله بکنن. گفتن ما میریم میگیم، یعنی برن بگن او هم بره به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مسئله را مطرح بکنه تا این روشن بشه که این آیا صحیح هست، این برخورد غیبت هست یا نیست. رفتن به اون شخص گفتن به اون بنده خدا که فلانی پشت سر تو اینطور گفت. او هم رفت پیش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به رسول الله مطلب را عنوان کرد و فرمود و گفت که شما بنده خدا را بخواهید فلانی را. رسول الله را خواست و این شخص بود اون گوینده را خواست. بعد گفت که شنیدم این میگوید که تو پشت سر این برادرت گفتی که من او را برای خدا مبغوض میدارم و خوشم نمیاد، برای خدا بدم میاد. گفت که یا رسول الله من همسایه او هستم، شب و روز را میبینم، از نزدیک من میدانم او چیست و راستم گفتم. بعد این که اینجور را گفت اون شخص خودش برگشت گفت که یا رسول الله من در محضر شما از این سؤال میکنم، بگوید آیا مسئله چیست؟ گفت که اون شخص گفت، اون غیبت کننده گفت، گفت که من با این همسایه هستم، شب روز اون را میبینم، هیچ وقت من ندیدم این غیر از نماز واجب نمازی بخواند. ترجمه میکنید غیر از نماز واجب نمازی بخواند، این نماز واجبی که هر فاسق و فاجر و خوب و بد همه میخوانند، غیر از اون دیگه یعنی من نماز خوندن ندیدم. این تعبیر اون شخص را گفت که اون نماز واجبی که مکتوبه که فریضه که خوب و بد همه میخوانند فقط اون را میخوانند. این که گفت اون شخص خودش سوال کرد گفت که آیا من در این نمازهای واجبم تو دیده ای که یک وقتی نماز واجبم را از اول وقتش به تأخیر بیاندازم، در وضوعش نقصان دیده ای، در رکوعش نقصان دیده ای در همون نمازهای واجب من؟ گفت نه، در اونها نقصانی ندیدم. اما شما از اینجا دقت کنید که اول صدر اسلام اینا این مفهوم ها میده، صدر اسلام چه بوده، که اون مسلمان از این ناراحت بوده، یک کارش چه بوده؟ کارش بوده که از این چی درد ندیده بوده؟ نماز مستحبی. عالم شرط فرق کرده، مسئله شرط کجا رفته، چی بودن اون وقت چنا بودن؟ یه کسی که اینجور از خودش از اون ساعت از اون که به رقیبش بود اونجا در محضر رسول بابا هم محاجه میکردن مخاصمه، یعنی خب به شکایت مطرح شده بود، گفتی تو دیدی که اول وقت من نمازم را از اول وقتم به تاخیر انداخته باشم، وقتی یک بار دیده ای یک و آیا نقصان در وضوی من در رکوع سجود من؟ گفت من ندیدم. بعد گفت که لاروش از گفت که من از این همون شخصی که بد کننده، گفت که حالا بیدیم این که سال برطرف شد یعنی تمام شد، گفت که من اصلا از این غیر از روزه ماه مبارک که همه خوب باشن بد باشن بیدیم و روزه بگیرند هیچ روزه مستحبی ندیدم. حالا اون روزه را گفت ماه مبارکی که همه خوب میگیرن خوب باشد پاسه پاجر خوب ساله همه میگیرن غیر از اون ندیدم. اون باز برگشت گفت که خب تو در روزه ماه مبارک من از نظر آدابش مقدماتش شرایطش نقصان تا به حال دیده ای؟ گفت نه ندیدم. دوباره برگشت اون یکی گفت که اون غیبت کننده گفت که یا رسول الله من از این غیر از مثلا حقوق واجب مالی زکات واجب و حقوق واجب دیگر تا به حال ندیدم یک درهم یک دینار این پاق مستحبی این داشته باشد. بازو برگشت گفت در واجبات از زکات و غیر زکات از من تا به حال قصوری در عمرت دیده ای؟ گفت نه ندیدم. اینم اینجور گفت بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. برگشت گفت که حالا برید. اون غیبت کننده گفت که از کجا میدانی که این از تو بهتر نباشد؟ ترجمه کنید. و در واقع این امر را رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امضا نفرمود. صحبت ما این بود که احیانا کسی ممکنه غیبتش را به این شکل بیاورد، به صورت اینکه من اظهار انزجار میکنم که دارای گناه هست و دارای معصیت هست و به عنوان اظهار انزجار و غضب الله و بدم میاد از گناه و من دوستدار خدا هستم و اسلام هستم و قرآن هستم تأثیر دینی دارم اصلا از این آدم ها بدم میاد، به این شکل وقتی ذکر معصیت کسی را کرد که او خوشش نمیاد از این ذکر، این شد چی؟ این شد از صور غیبت.
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
دوستان گرامی، بخش اول سخنان حضرت استاد آیت الله محمد شجاعی را پیرامون بحث غیبت شنیدید. انشاءالله در برنامه بعد بخش دوم این بحث را خواهید شنید. تا کیمیای وصال دیگری شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
خوش آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بین. رشته جاودان بازار شام بی الهی 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 بیا جانا که جانا سلطانم توی تالا تو خودونی که غیر از تو نخواهم بیا جانا که ایمان